ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. یک شنبه 19 شهریور سال 1396 خورشیدی برابر با 10 ماه سپتامبر سال 2017 میلادی است. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و در صف نخست این همکاران رضا جمالی است. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. طوفان ایرما با شدت بیشتری از قبل به فلوریدا در جنوب آمریکا رسید. سطح این طوفان هم اکنون 4 است و مرکز ملی طوفان‌های آمریکا پیش بینی کرده در بالاترین سطح طوفان‌ها یعنی درجه 5 برسد. ایرما از اوایل روز یکشنبه با سرعت 210 کیلومتر در ساعت به فلوریدا رسید. حدود 6 میلیون و 400 هزار نفر از ساکنان فلوریدا هشدار تخلیه دریافت کردند. برق بیش از 170 هزار خانه و مرکز اداری هم قطع شده است. انتظار می‌رود طوفان ایرما دوشنبه به تمپا در غرب فلوریدا برسد. در این منطقه از سال 1921 تا کنون چنین طوفان بزرگی نیامده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که روز یکشنبه منتشر شد با اشاره به مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران که به توافق اتمی با تهران انجامید، خواستار الگوبرداری از برجام در بحران کره شمالی شده است. صدر اعظم آلمان از آمادگی کشورش برای شرکت در گفتگوهای احتمالی مشابه با کره شمالی خبر داده است. مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و ایران در سال 94 به نتیجه رسید و طرفین توافق کردند که در ازای توقف بخش‌های از برنامه هسته‌ای ایران مانند غنی‌سازی بالای 20% تحریم‌های هسته‌ای نیز لغو شوند. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا برجام را دستاوردی برای سیاست خارجی آمریکا دانسته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا بارها از برجام به عنوان توافقی بد یاد کرده است. جمعی از فعالان ملی مذهبی داخل کشور در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند که برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اقدامی فوری انجام دهد. در این نامه خطاب به آقای روحانی نوشته شده که به حرمت سوگندی که در مقام منتخب مردم خورده و با توجه به اینکه ادامه وضع موجود بنابر نظر قریب به اتفاق حقوقدانان مستقل نقض اصول متعدد قانون اساسی است و رئیس شورای عالی امنیت ملی از اختیارات کافی برای مداخله این شورا برخوردار است، اقدام فوری در این باره انجام دهد. حمید احراری، محمد بستنگار، حبیب الله پیمان، علی رضا رجایی، احمد زیدآبادی، اعظم طالقانی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی و مینو مرتضوی لنگرودی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، میگوید در حال حاضر پذیرش زنان به عنوان رجل سیاسی مشکل است، اما بحث در این باره در شورای نگهبان ادامه دارد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر مسئله شرکت زنان و تشخیص رجل سیاسی مطرح شد. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در بهمن سال 95 از بررسی طرح پیشنهادی در مورد تعیین معیارها برای تشخیص رجل مذهبی خبر داده بود، اما این معیارها هنوز مشخص نشدند. اصل 115 قانون اساسی میگوید رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، اما به زن یا مرد بودن او اشاره ای نشده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون هیچ نامزد زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد. سازمان عفو بین الملل در مطلبی که بر روی تلگرام خود منتشر کرده خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و وکیل دادگستری شده است. مگدلینا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت آقای سلطانی گفته که حبس طولانی مدت عبدالفتاح سلطانی بی‌عدالتی عظیم و گواه بر سرکوب شدید کسانی است که شجاعانه برای حمایت از قانون و ارتقای آن فعالیت میکنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گزارش ها که از آن است که ارتش سوریه موفق به کنترل بزرگراه دمشق به دیرزور شده است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. یک نشریه بریتانیایی در شماره امروز خود مدعی شد که مقامات بریتانیا نگران از آنند که ایران یا روسیه به پیشرفت ناگهانی کره شمالی در توسعه سلاح‌های هسته‌ای‌اش کمکی کرده باشد.
گرچه ایران در مورد غنی‌سازی یورانیوم پیشرفت‌های زیادی انجام داده بود، ولی با وجود از این ایران به حد توانایی این دست نرسیده بود که بتواند یک بمب اتمی بسازد.
معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید که هنوز هیچ گزینه‌ای برای تصدی وزارتخانه‌های علوم و نیرو نهایی نشدند.
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هست.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. گزارش‌ها حاکی از آنند که نیروهای ارتش سوریه و متحدانشان موفق به کنترل بزرگراه میان دمشق و دیرزور شدند. برای شنیدن خبرهای بیشتر در این باره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا است. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و در این باره بشنویم.
بله، سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که رسانه‌های مختلف از جمله شبکه المنار وابسته به حزب‌الله لبنان اعلام کردن، نیروی ارتش سوریه و متحدانشون تونستن به طور کامل اتوبان مرتبط کننده میان دمشق پایتخت سوریه و شهر دیرزور در شرق رو به کنترل خودشون در بیارن. پیشروی سریعی داشتن این نیروها طی روزهای گذشته. بنابر این گزارش، نیروهایی که از غرب حمله کرده بودند، نیروهای ارتش سوریه، تونستن به نیروهایی برسن که از شرق در حال حرکت بودند از طرف دیرزور و در نهایت در منطقه به نام پانوراما به هم رسیدن. این مسئله همزمان شده با عملیات ارتش سوریه در جنوب غرب دیرزور برای کنترل پایگاه هوایی که به محاصره داعش در اومده بود. از سال گذشته نیروهای نخبه سوریه به همراه گارد ریاست جمهوری و شماری از شبه نظامیانی همراه نیروهای دولتی در این عملیات شرکت دارند. بعد از اون که تونستن منطقه محاصره شده در داخل شهر دیرزور رو هم محاصرش رو بشکنن تا یه روزهای گذشته.
ایلیا، در محور دیگه نبرد هم نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک به منطقه صنعتی دیرزور رسیدند. تحولات میدانی در این محور چه است؟
نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در حرکتی که به سمت جنوب داشتند طی شب گذشته و امروز پیشرویشون سریعتر از پیشرویهای قبلشون بود از زمان آغاز عملیاتشون. اونها به منطقه صنعتی رسیدن که در چند مایلی شهر دیرزور قرار داره و به این ترتیب حدود فاصله شون با نیروهای دولتی حدود 15 کیلومتر است الان فقط. اما از دو طرف دارن با گروه حکومت اسلامی همون داعش می جنگن. عملیات نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا همراه هست. اینها همزمان عملیات رو دارن در دو جبهه پیگیری میکنن، علاوه بر در دیرزور در عرقه هم در جنگ هستن با نیروهای داعش. پیشروی نداشتن الهه طی روزهای اخیر در شهر رقه و همچنان نسبت 60-65% شهر رقه رو فقط به کنترل خودشون در آوردن. احتمال این عدم پیشروی طی روزهای گذشته دشوار بودن عملیات در محله های باقی مانده در تصرف داعش است که محله هایی هست گفته میشه استراتژیک هست برای گروه داعش.
ایلیا، فرصت کمی باقی مونده، اما اگر بتونی در مورد برخی گزارش‌ها از توافق میان آمریکا و روسیه بر سر عملیات ائتلاف سوریه دموکراتیک برامون خبری بداری بگی.
این گزارش ها که در چند منبع خبری در منطقه منتشر شده میگن ائتلاف دولت و آمریکا به این توافق رسیدن که نیروهای دولتی و ارتش سوریه در شرق شهر دیرزور عملیات خودشون رو ادامه بدن و از اون طرف نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در شرق رود فرات به پیشروی خودشون ادامه بدن. در همین حال ارتش آزاد سوریه این درخواست رو داده که در این عملیات شرکت کنه که هنوز طرف‌های مختلف موافقت نکردن با این درخواست.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم همراه بودیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
وزیر امور خارجه روسیه در دومین سفرش به خاورمیانه در یک ماه گذشته روز یکشنبه امروز از عربستان سعودی دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام می شود که روسیه انتظار دارد ملک سلمان پادشاه عربستان اوائل ماه اکتبر، ماه آینده میلادی، به مسکو سفر کند و مقامات کرملین پیشاپیش ابراز امیدواری کردند این دیدار زمینه ارتقای مناسبات دو کشور به سطح راهبردی را فراهم آورد. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه یکشنبه در جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و عادل جبیر وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. او دوشنبه در عمان با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. لاوروف دو هفته پیش مهمان کویت، امارات متحده عربی و قطر بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت هدف از تشدید دیپلماسی روسیه در خاورمیانه ضرورت حل هرچه سریعتر مناقشات منطقی در وهله نخست سوریه و یمن و کاهش تنش پیرامون قطر است و همچنین تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه روسیه با کشورهای خاورمیانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و درباره اوضاع در عراق، لیبی و مناقشه اسرائیل فلسطین نیز تبادل نظر می‌شود. سرگی دمیدنکا کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید با ادامه همکاری نزدیک مسکو و تهران در سوریه تعامل روسیه با کشورهای عرب برای حفظ تعادل ضروری است.
این یک بازی دیپلماتیک است که طی آن مسکو می‌کوشد ضمن پافشاری بر نقش کلیدی خود در خاورمیانه به کشورهای منطقه نشان دهد که بی‌طرف است. در مقابل با ادامه پیشرفت نیروهای اسد، حامیان مخالفان سوری که عربستان سعودی در رأس آنهاست، پذیرفتند حل این بحران تنها با در نظر گرفتن منافع روسیه امکان پذیر است. همچنین عقب نشینی آمریکا از منطقه که روسیه خلأ به وجود آمده را پر کرده، گسترش روابط مسکو و کشورهای منطقه را ایجاب می کند. اما در حالی که همه از کرملین می خواهند ضامن منافعشان باشد، روسیه در تلاش است سیاستی منعطف را پیش ببرد.
مناقشه سوریه از محورهای اصلی دیدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سفر به عربستان سعودی و اردن اعلام شده. لاوروف یکشنبه طی نشست مطبوعاتی مشترک با عادل جبیر همتای سعودیش از تلاش‌های عربستان برای متحد کردن اپوزیسیون سوریه قدردانی کرد. همچنین حمایت ریاض و عمان از طرح ایجاد مناطق امن در سوریه در دستور کار رئیس‌جمهور لاوروف بود. به ویژه که به گفته وی مسکو انتظار دارد به همراه ترکیه و ایران این طرح را چهارشنبه طی مذاکرات آستانه نهایی کند. لاوروف با تأکید بر اینکه ایجاد مناطق امن در سوریه اقدامی موقت است گفت
با عربستان سعودی هم نظریم که ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه گام مهمی است که به رعایت آتش بس و حل مسائل بشر دوستانه کمک می کند و همچنین شرایط پیشبرد روند سیاسی در چهارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل را فراهم می آورد.
در آستانه سفر وزیر خارجه روسیه به عربستان سعودی خبرگزاری بلومبرگ نوشت در حالی که ریاض عملاً بقای بشار اسد در قدرت را پذیرفته در کنار واشنگتن و تل‌آویو از مسکو انتظار دارد نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه را مهار کند. در ماه‌های اخیر روابط روسیه و عربستان سعودی که هم پیمان سنتی آمریکا در خاورمیانه است، به رغم تنش‌های روزافزون بین مسکو و واشنگتن به طور چشمگیر بهبود یافته. در پی سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به مسکو در اردیبهشت ماه گذشته، دو کشور قرارداد 3.5 میلیارد دلاری تسلیحاتی امضا کردند و همچنین برای کاهش تولید نفت همکاری می‌کنند. آن رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، هنری، ورزشی، اقتصادی یا هر عرصه دیگری آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، اینه بگم که خودتون خوب میدانید که به طرفدارانتم میدانم که 10% هم کم تر طرفدار دارید تو جامعه ایران. به همین واسطه هستم که خیلی سخت میگیرید به ملت، به مردم، به زندانیان خیلی سخت میگیرید که مبادا بادی بیاد شما را ببره. خدا شاده، این خوب خودتون میدانید.
آقای توسرکانی، رئیس ثبت کل، نمیتونی حتی یه مدیر کل رو اداره کنی؟ ببین مدیر کل در بوشهر چه بخشنامه‌ای صادر کرده در تاریخ 25/5/96، یعنی حتی دخالت در زندگی خصوصی مردم با چه اجازه ای؟ اونا هم لنگه توان، انقدر آه و ناله مردم دنبال خودت نکش اگر دین و ایمان داری که نداری هیچ کدوم اینا رو. به فساد کشوندی از خود ثبت و به فساد کشوندی قوه قضاییه رو تو یکی.
براستی دولت میانمار که با مسلمانان اینطور رفتار میکنه روی همه جنایتکاران جنگی را سپید کرده. آقا چکاری بدبخت که بیچاره ها دارید افتادید به جونشون دارید میکشید؟ رهبر این کشور پیش خودت اصلا بیاندیش بیاندیش چکار داری میکنیم؟ اگه از هیتلر چکار کرد که شما نمیکنید؟
جناب آقای ظریف، شمایی که اهل سنت بهتون 7 میلیون رأی دادن، شما چشمتون ها رو نمیبینه، چشمتون روشون بستی، مردم میانمار رو میبینی. انسان باید یه ذره وجدان داشته باشه. این همه دم از اسلام میزنین، دم از وحدت میزنین، دم از انسانیت میزنین، چشماتو نمیخواد در میانمار باز کنی، همونجا در کنار در ایران باز کن. چرا اهل سنت ایران که 20 میلیون هستن و جمعیتی قابل توجه هستن یه مسجد باید داشته باشن؟ برای چی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و یادآوری می کنم که گذاشتن پیام با شما و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. در حالی که شماری از رهبران جهان درباره بحران کره شمالی و احتمال بروز فاجعه در نتیجه آن هشدار دادند، گزارشی درباره نقش احتمالی تهران در کمک رسانی به توسعه و پیشرفت دانش هسته‌ای پیونگیانگ منتشر شده است. هومن عسکری از رادیو فردا.
روزنامه ساندی تلگراف چاپ لندن به نقل از منابع آگاه در وزارت خارجه بریتانیا از احتمال کمک رسانی ایران به کره شمالی در زمینه فناوری هسته‌ای خبر داده. روزنامه ساندی تلگراف در گزارشی که روز شنبه منتشر شده نوشت وزارت خارجه بریتانیا همینک در حال بررسی نقش احتمالی ایران در برنامه هسته‌ای کره شمالی است. بر این اساس آنچه که توسعه ناگهانی پروژه ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای از سوی پیونگیانگ توصیف شده، احتمالاً با کمک تهران انجام شده است. کره شمالی در ماه جاری میلادی ششمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد. کمک هسته‌ای ایران آنطور که تلگراف نوشته میتواند در زمینه تعبیه کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های کره شمالی انجام شده باشد. مقام‌های ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز تحقیقات بین‌الملل و استراتژیک فرانسه، میگوید احتمال کمک هسته‌ای ایران به کره شمالی غیر واقعی است.
من فکر نمی کنم که واقعا ایران در پروژه پیشبرد ساختن بمب اتمی پیشرفتهایی داشته باشه و اطلاعات هم از طرف آژانس اتمی داده شده و هم از طرف سازمانهای استخباراتی غرب داده شده بود، این بود که ایران هنوز از ساختن یک بمب اتمی دور است، گرچه ایران در مورد غنی‌سازی یورانیوم پیشرفتهای زیادی انجام داده بود، ولی با وجود از این ایران به حد توانایی این دست نرسیده بود که بتونه یک بمب اتمی بسازه. من فکر نمی‌کنم که یک کشوری که در چنین حالت باشه به کشور دیگه در مورد ساختن بمب اتمی مانند کره شمالی که این تکنولوژی از چندین سال به این طرف دست یافته کمک کرده باشه. قاعدتا برعکس بوده تا به حال، یعنی به این معنی که هم آژانس اتمی هم سازمان‌های جاسوسی غرب حتی اسرائیل اینا در گذشته این مطرح می‌کردند که این کره شمالی در مورد ساختار موشک‌ها و پاکستان در مورد غنی‌سازی اتمی به ایران کمک کرده.
پیشتر و در موردی مشابه در کشاکش جنجال بر سر برنامه هسته‌ای ایران از کشور پاکستان در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نام برده شده بود. سث فرانسمن، سرمقاله نویس روزنامه اسرائیلی جروسالم پست از اورشلیم، میگوید تحت برجام ایران حق ساخت جنگ افزار هسته‌ای را ندارد، اما کمک رسانی به کره شمالی در این زمینه برای ایران منع نشده.
فکر میکنم اساساً واضح است که جمهوری اسلامی از برخی جهات برنامه هسته‌ای پیشرفته تری دارد. گرچه جنگ افزار هسته‌ای تولید نکرده، اما نسبت به کره شمالی دانشمندان بهتری دارد. بنابراین اتهامشان این است که کمک کردند کره شمالی در توسعه برنامه هسته‌ای خود به سطحی برتر برسد و این چیزی است که ما شاهدش هستیم. و البته این هم یک ادعاست و 100% نیست. اما فرض این است، به ویژه به این خاطر که ایرانی‌ها تحت برجام یا همون توافق هسته‌ای اجازه ساخت جنگ افزار هسته‌ای را ندارند، اما اگر در کره شمالی فعالیت کنند نقض برجام نخواهد.
آنطور که روزنامه ساندی تلگراف نوشته، این گمانه وجود دارد که روسیه هم در این زمینه نقش داشته باشد. در همین حال نماینده ویژه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم روز چهارشنبه پیش در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست که برای تحت فشار گذاشتن کره شمالی تلاش کند. در مقابل به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، آقای روحانی تلویحاً به رویکرد متفاوت تهران اشاره کرده و گفته برای حل این بحران گفتگو لازم است. کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز تحقیقات بین الملل و استراتژیک فرانسه، میگوید موضع آقای روحانی مبتنی بر واقع گرایی است.
من شخصا فکر میکنم که حرفی که آقای روحانی زده این حرف کاملا مطابقت با واقعیت دارد. با واقعیت این دارد که امروز اکثریت قاطع کشورها اون طوری که آقای پوتین اعلام کرد که کره شمالی حاضر است علف بخورند ولی دست از ایجاد بمب نمیکشند، از این لحاظ است که فشار کار نظامی نمیتونه سودمند باشه. باید از طریق مذاکرات این موضوع را حل کرد. چرا؟ به خاطر اینکه کره شمالی میدونه که اگر دست از آزمایشات اتمی و از داشتن بمب اتمی برداره، رژیم از این مانند رژیم صدام حسین و قذافی ساقط میشه. از این لحاظ است که آقای روحانی هیچ چیزی نگفته جز تکرار نظریات واقعی بینانه ای که بین بسیاری از کشورهای اروپایی و یا کارشناسان وجود داره، اینو تکرار کرده.
از دیگر سو سث فرانسمن، سرمقاله نویس روزنامه اسرائیلی جروسالم پست، معتقد است ایران دستاوردی از تحت فشار گذاشتن کره شمالی نخواهد داشت.
دستاورد ایران از تحت فشار قرار دادن این رژیم کره شمالی چه خواهد بود؟ کلن مشخص نیست. فکر میکنم در کل در ایران یک گفتمان دیپلماتیک وجود دارد، یک نوع تقدیس گفتگو که دقیقا همان چیزی بود که برجام را برمغان آورد، دقیقا همان چیزی که کمکشان کرد به جامعه بین المللی برگردند. فکر میکنم عبارتی است که ایرانی ها دوست دارند به کار ببرند و تحت فشار قرار دادن هم خصمانه به نظر خواهد آمد. بنابراین فکر میکنم در چارچوب گفتمان سیاسی واضح است که چرا چنین چیزی را گفتند.
روزنامه ساندی تلگراف در بخش دیگری از گزارشش به نقل از یک وزیر دولت بریتانیا نوشته دانشمندان کره شمالی توانایی هایی دارند، اما واضح است که نمیتوانستند در خلأ کارشان را انجام دهند. هفته گذشته بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در برابر قانونگذاران بریتانیایی گفت وزارتخانه‌اش در حال تحقیق در این باره است که کره شمالی چگونه توانسته چنین جهشی در فناوری خود به دست آورد. کره شمالی به دلیل آزمایش‌های موشکی اخیر با واکنش‌های شدید بین‌المللی و از جمله یک قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. این کشور کمتر از 3 هفته پیش ادعا کرد که یک بمب پیشرفته هیدروژنی قابل نصب بر موشک‌های قاره‌پیما را آزمایش کرده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم بحران برنامه هسته‌ای کره شمالی را وخیم‌ترین بحران در طول سال‌های اخیر توصیف کرده است.
هومن عسکری گزارش میداد. و اما در حالی که قرار است به درخواست آمریکا شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا درباره پیشنویس یک قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی رأی گیری کند، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگویی که امروز منتشر شد ابراز امیدواری کرده برای حل مسئله کره شمالی میانجیگری کند. بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت یک هفته از آزمایش یک بمب هیدروژنی از سوی کره شمالی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دست به واکنش زده و اعلام کرده کشورش حاضر است در یک اقدام مستقیم سیاسی برای پایان دادن به بحران تسلیحات اتمی و برنامه موشکی کره شمالی مداخله و پادرمیانی کند. خانم مرکل در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپ یک شنبه گفته اگر مشارکت آلمان در چنین گفتگوهایی مورد پذیرش قرار گیرد، کشورش فوراً قبول خواهد کرد. صدر اعظم آلمان که این روزها سخت در حال مبارزات انتخاباتی است، برای حل بحران کنونی کره به مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران بر سر برنامه اتمی آن کشور اشاره کرده و گفته اگرچه این گفتگوهای سیاسی به طول انجامید، ولی با این حال پایان خوبی به دنبال داشت. آنگلا مرکل سپس می‌افزاید برای پایان دادن به کشمکش کنونی با کره شمالی میتوان مذاکرات گذشته سیاسی با ایران را الگو و سرمشق قرار داد و نه تنها اروپا بلکه آلمان هم در پیشبرد چنین گفتگوهایی فعالانه شرکت خواهد کرد. به دنبال آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی، صدر اعظم آلمان به ترتیب با سران کشورهای فرانسه، آمریکا، چین، کره جنوبی و ژاپن درباره بحران کنونی در شبه جزیره کره تلفنی گفتگو کرد. خانم مرکل در این تماس‌های تلفنی ابراز نگرانی کرده گسترش تسلیحات اتمی کره شمالی به سمت و سوی رهنمون شود که احتمالاً کره جنوبی و ژاپن هم به سلاح‌های اتمی دست یابند. این اظهار نظرها در حالی بیان می شود که به درخواست آمریکا قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه این هفته درباره پیشنویس یک قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی رأی گیری کند. چین به عنوان یکی از اعضای این شورا ظاهراً موافق اعمال تحریم‌های تازه علیه کره شمالی است. در این میان اما روسیه، دیگر عضو این شورا، مخالف وارد کردن فشارهای بیشتر به این کشور است. از این رو به نوشته روزنامه‌های آلمان، آنگلا مرکل در نظر دارد ظرف امروز و فردا در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. از طرفی در پایان همایش 2 روز پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر تالین پایتخت استونی، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه اعلام کرد که این وزیران ضمن حمایت از تحریم‌های تازه سازمان ملل علیه کره شمالی حتی خواهان تکمیل کردن تحریم‌ها هم شده‌اند. به گفته ی خانم موگرینی، هدف از اعمال تحریم‌ها و همزمان ادامه تلاش‌های سیاسی آن است که سرانجام خلع سلاح کامل اتمی بر شبه جزیره کره حاکم شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به نامه علی خامنه ای بار دیگر بر رفع هر نوع تبعیض و نابرابری تاکید و ابراز امیدواری کرده که مسئولان به این دستور صریح آیت الله علی خامنه ای توجه کنند. آیت الله خامنه ای چهارشنبه گذشته در جوابی به نامه مولوی عبدالحمید از تبعیض در مورد اهل سنت انتقاد کرده بود، جواد کوروشی از رادیو فردا.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در پاسخ خود به واکنش آیت الله خامنه‌ای نوشته است این فرمان تکلیف شرعی و قانونی همه مسئولان لشکری و کشوری و ارکان نظام اسلامی را در راستای اجرای عدالت و نگاه یکسان بین همه اقوام و مذاهب را تبیین و حجت را بر همه تمام کرده است. مولوی عبدالحمید ابراز امیدواری کرده است که مدیران در سطوح مختلف این پیام را چراغ راهشان قرار دهند و نسبت به رفع هر نوع تبعیض و نابرابری اقدام نمایند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان که توسط محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای امضا و منتشر شده بود، از وجود تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده و نوشته بود که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. در نامه مولوی عبدالحمید به آیت الله خامنه ای که متن آن پس از پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به آن در وبسایت مولوی عبدالحمید منتشر شد، از جمله آمده است که برغم تأکیدات مکرر رهبر جمهوری اسلامی در خصوص مبارزه با تبعیض و نابرابری و نگاه یکسان، هنوز تبعیض و نابرابری بیداد می کند و فرزندان اهل سنت از عدم نگاه یکسان نگران هستند و رنج می برند و انتظار دارند به نابرابری های 38 ساله پایان داده شود و از توانمندان اهل سنت در هیئت دولت استفاده و فرصت خدمت در مدیریت‌های استانی و ارشد کشور برای آنان فراهم شود. جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت رد و بدل شدن این نامه‌ها و به ویژه جواب آقای خامنه‌ای به نامه مولوی عبدالحمید به رادیو فردا میگوید:
به نظر من با توجه به اینکه این اولین بار است که به طور مستقیم از دفتر رهبری پاسخی که از علمای اهل سنت در ارتباط با رفع تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی در ایران داده می شود، بسیار خوشحال کننده و امیدوار کننده است و همچنین یک حجت شرعی بر همه مسئولان نظام است، مخصوصا کسانی که از نظر مذهبی خودشون رو مخلد مقام رهبری می دونند. من امیدوارم که این پاسخ عنوان یک منشور و یک دستورالعمل به همه ارکان نظام همچنانی که در نامه قید شده اعلام بشه و مسئولین نظام با توجه به اینکه دولت آقای روحانی در آغاز عمل کردن و در آغاز کار کردن خودشه بهتر بتونه از نیروهای اهل سنت در مناصب مختلف استفاده بکنن و این وحدت و برادری هم که در این پاسخ بهش اشاره شده نتیجه و محصول و ثمره رفع تبعیض و رفع بی‌عدالتی. من مطمئنم که اگر در ایران وحدت واقعی در استفاده از همه شهروندان ایرانی و تحقق شعار ایران برای همه ایرانیان با توجه به تبعیض مثبت نسبت به اهل سنت
است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره انگیزه پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی به نامه مولوی عبدالحمید به رادیو فردا میگوید با توجه به اینکه این نامه مورد استقبال اصولگرایان اطراف آقای خامنه‌ای قرار نگرفته است و جنبه دستوری هم ندارد، نباید به از بین رفتن تبعیض‌ها در برابر جامعه اهل سنت خوشبین بود.
این نامه رهبر جمهوری اسلامی شکل دستور نداره و برخلاف روال معمول نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی از این نامه استقبال چندانی نکردن و بازتابی هم نداشته. بعیده که حالا نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای بخوان در مورد آزادی‌های مذهبی یا فشارهای دیگری که به اهل سنت میارن تجدید نظر بکنن. معمولا اونها توجیه میکنن که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی تحت شرایط خاصی اقدام به پاسخ دادن به نامه مولوی عبدالحمید کرده که از جمله اونها میتونه شرایط منطقه، قدرت گرفتن داعش و تبلیغاتی باشه که علیه جمهوری اسلامی میشه مبنی بر نقض حقوق شهروندان اهل سنت.
نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که این گفته های آقای خامنه ای چه ضمانت اجرایی میتواند داشته باشد به رادیو فردا میگوید:
ضمانت اجرایی هم آموزه‌های مذهبی و هم اصول قانون اساسی که هر دو بر مسئولان نظام تعیین کننده و لازم و ضروری است، چون که مسئولین نظام هم خودشون رو مسلمان میدونن و معتقد به اجرای قانون اساسی مخصوصاً رئیس جمهور که از نظر قانونی مجری قانون اساسی و هم از نظری که از لحاظ مذهبی وقتی که رهبر یک مملکت یک کشور مذهبی رو اعلام میکنن و بیان میکنن، حتما برای همه کسانی که خودشون رو طرفدار نظام میدونن الزامی. یعنی من فکر کنم که بعد از این پاسخ نامه هر گونه به اصطلاح عدم همکاری و هر گونه خارشکنی در راستای استفاده از نیروهای اهل سنت تقریبا یک نوع بی‌توجهی به این پاسخ است.
احسان مهرابی بر این نظر است که پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه مولوی عبدالحمید میتواند زمینه خوبی برای باز شدن دست دولت در به کار گرفتن سنی مذهب ها در مشاغل بالای مدیریتی باشد.
از اونجایی که معمولا صحبت های رهبری مورد استناد قرار میگیره، دولت آقای روحانی میتونه خیلی استفاده تبلیغاتی بکنه از این نامه و با استناد به این نامه تعدادی از معاونان وزرا و مقامات دولت رو از اهل سنت منصوب بکنه. حداقل انتظار این هست که استاندار مناطقی با اکثریت سنی نشین فردی از اهل سنت باشه. البته خب باید دید که واقعا تا چه حد دولت اراده جدی داره که بخواد تعداد مدیران اهل سنت رو افزایش بده. اگر این اراده رو داشته باشه طبیعتا این نامه محمل تبلیغاتی خوبی هست، ولی به لحاظ سیاسی یا به لحاظهای امنیتی بعیده که خیلی تغییری در وضعیت شهروندان اهل سنت ایجاد بکنه.
در ایران از زمان انقلاب 57 تا کنون هیچ یک از وزرا و اعضای دولت از میان اهل سنت انتخاب نشدند. در همین حال فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس از حسن روحانی خواسته بودند که در بین وزیران پیشنهادی دولت 12 نخبگان اهل سنت کشور نیز حضور پررنگ داشته باشند. با این همه در دولت دوم آقای روحانی نیز هیچ وزیر سنی معرفی نشده است.
اینجا رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در ادامه چند گزارش داریم از جمله سیر صعودی بهای دلار در بازار آزاد ایران و برنامه هفتگی صدای دیگر. اما پیش از اون، طوفان ایرما که با شدت هرچه بیشتر به سوی فلوریدا در حرکت است و هم‌اکنون در سطح 4 است، بنابر پیشبینی مرکز ملی طوفان‌های آمریکا با بالاترین سطح طوفان‌ها یعنی درجه 5 به فلوریدا خواهد رسید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اشاره به مذاکرات گروه 5+1 با ایران که به توافق اتمی با تهران انجامید، خواستار الگوبرداری از برجام در بحران کره شمالی شد. نشریه بریتانیه تلگراف در شماره روز یکشنبه خود در گزارشی مدعی شد که برخی مقام‌های بریتانیایی نگرانند ایران یا روسیه به پیشرفت ناگهانی کره شمالی در توسعه سلاح‌های هسته‌ای‌اش کمک کرده باشند. و بالاخره آنکه جنگنده‌های اسرائیلی روز یکشنبه با پرواز در ارتفاع پایین در فضای پیرامون شهر سیدا در جنوب لبنان دیوار صوتی را در این منطقه شکستند. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری را 7% بدون احتساب نفت و 6.5% با احتساب نفت اعلام کرده است. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد، ارزیابی او را از این نرخ رشد اقتصادی جویا شده است.
این نخستین گزارش رشد اقتصادی در سال جاری و هرچند تنها شامل نخستین فصل سال و دشواره که بشه اون رو تعمیم داد به تمام سال، به هر حال حاوی نشانه های مثبتیه. اما با توجه داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسیار حساسی و میتونه از به اصطلاح تکانه های سیاسی یا اقتصادی تأثیر بپذیره و رشد اقتصادی دچار اختلال بشه، بنابراین باید انتظار کشید که ببینیم رشد اقتصادی در کل سال چه خواهد بود تا کارنامه اقتصادی ایران رو مطالعه کنیم. اما علی‌رغم این ریسکایی که من عرض کردم، به نظر میرسه که با افزایش درآمدهای نفتی و خارجی ایران و همچنین افزایش واردات و صادرات، به هر حال تداوم رشد اقتصادی در ایران که از سال قبل هم شروع شده بود در سال جاری فعلا در سه ماه اول به هر حال تداوم داشته.
سهم بخش‌های مختلف اقتصاد در این رشد چه میزان میتونه باشه؟
رشته‌های اقتصادی سهم یکسانی در رشد اقتصادی نداشتن. بالاترین سهم از آن گروه خدمات و پس از اون گروه صنعت که نزدیک به 5% رشد داشته. کمترین سهم هم از آن بخش کشاورزیه. بنا به آمار و اطلاعات صنایع که در دست است، صنایع بزرگ بودن که در بخش صنایع بیشترین رشد رو داشتن و هنوز رشد اقتصادی به صنایع کوچک و شرکت‌ها بنگاه‌های کوچک یا متوسط هنوز سرایت نکرده. البته نباید از یاد برد که یک نکته به اصطلاح منفی هست در گزارش و اونم اینه که رشد سرمایه گذاری در ایران مناسب نبوده و در واقع منفی 18 درصد بوده و این یک نکته تاریک و یک خطر برای آینده تلقی میشه.
آیا علوی تأثیر این میزان این رشد اقتصادی بر اشتغال چگونه بوده؟
اشتغال یکی از معیارهای دیگه ارزیابی رشد اقتصادی. متاسفانه علارغم این رشد اقتصادی که در 3 ماه اول شاهدش بودیم، نه تنها تأثیر مثبتی نداشته این رشد بر نرخ اشتغال، بلکه ما شاهد افزایش بیکاری هم البته تا حدی بودیم. این از اون جهتی که رشد اقتصادی در ایران فراگیر هنوز نیست، به بخشای شرکت‌های بزرگ و دولتی که از رانت استفاده می‌کنن محدود میشه و هنوز بخش مسکن یا مؤسسات کوچک و خرد از رشد برخوردار نیستن و ظرفیت اونها کامل نشده. افزون بر این باید بیاد داشت که تنها کمیت رشد کافی نیست، بلکه باید کیفیت رشد خوب باشه، بالا باشه و که بتونه اشتغال ایجاد کنه و همچنین میبایست نرخ رشد اقتصادی در یک زمان طولانی تداوم داشته باشه تا به هر حال اشتغال ایجاد بشه و بتونه بخصوص نیروهای جوانی که به تازگی وارد بازار کار میشن رو جذب بکنه. در غیر این صورت تنها اکتفا به کمیت کافی نیست برای اینکه اشتغال ایجاد بشه در بازار کار ایران.
و اما معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه حسن روحانی همچنان در حال بررسی گزینه‌های تصدی وزارتخانه‌های علوم و نیروست گفت هنوز هیچ گزینه‌ای نهایی نشده است. حسین علی امیری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین گفت این دو وزارتخانه همینک بر اساس قانون با سرپرست اداره می‌شوند. سقف مدت قانونی 3 ماه است و تا پایان این مهلت قانونی گزینه‌های تصدی این دو وزارتخانه توسط دولت به مجلس معرفی خواهند شد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس و در ابتدا از او پرسیده چه موانعی بر سر معرفی دو وزیر باقی مانده به ویژه وزیر علوم وجود دارد. محمد علی توفیقی:
من فکر میکنم که اولا آقای روحانی میخواد از حد اکثر اون زمانی که برای سرپرست داشتن داره میخواد حد اکثر استفاده رو ببره، ولی در این حال مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قولهایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قول ها بر بیان خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه ها از جمله وزارت علوم پرده برداری کرد. یعنی در واقع گزینه های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود، حتی میگفتن که 17 نفر پیشنهاد شده که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردن.
آقای توفیقی، آقای روحانی در دولت قبلی خودش در باره معرفی وزیر علوم دچار چالش بزرگی بود با مجلس 9 که یک مجلس اصولگرا بود. بیش از 4 بار ایشون وزرای مختلفی رو برای این پست معرفی کرد و نتونستن رأی اعتماد بگیرن، اما بر خواسته‌های خودش، نگاه خودش و دیدگاه خودش پافشاری میکرد. چرا در این دوره این کار رو نمیتونه انجام بده در حالی که مجلس هم همسوتر هست به هر حال با آقای روحانی؟
بله دقیقاً همین گونه هستش. یعنی به نظر نمیاد که مجلس فعلی آقای روحانی در بحث وزرا یک مانع جدی وجود داشته باشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم اون نوع نگاه خود آقای روحانی در مجلس قبلی عمدتاً از افرادی که مشهور به اصلاح طلبی بودند برای وزارت علوم مثل آقای دکتر توفیقی یا فرجی دانا استفاده کرد و چون خب اون مجلس هم یک مجلس به شدت اصولگرا بود نتونستن از فیلتر رد بشن و یا خیلی زود وزیر علوم ایشون رو استیزا کردن. و در اون دوره هم عرض کردم آقای روحانی تمایل بیشتری به سمت اصلاح طلبان داشت، ولی این دوره به نظر میاد که ایشون روی کرده نگاه به سمت بیت و اینکه هرچه تا حد امکان بتونه گزینه‌های خودش رو با بیت هماهنگ بکنه این سیاست اصلی هستش که به نظر میاد الان در پیش گرفته.
آقای توفیقی، برخی از چهره‌های سیاسی در روزهای گذشته گفتن که آقای روحانی موقعی که نیاز به رأی اصلاح طلبان داشت شعارهای اصلاح طلبانه داد، اما امروز که انتخابات تمام شده خواسته های خودش رو و دیدگاه های خودش رو با دیگر ارکان قدرت و یا با نگاه اصولگرایان داره تنظیم میکنه. تا چقدر این حرف میتونه از دیدگاه شما درست باشه؟
ببینید این حرف به نظر من تا حدود زیادی درسته. چرا؟ به خاطر اینکه آقای روحانی اساساً از یک خواستگاه اصلاح طلبی برخوردار نبوده و همینطور که همه ما میدونیم از ماهیت و خواستگاه اصولگرایی برخوردار بوده، اما چون یک عملگرا هستش و در صحنه سیاست احساس میکرد که به رأی اصلاح طلبان برای پیروزی نیاز داره، لذا من فکر میکنم این تمایلش رو باید اینگونه تحلیل و بررسی کرد. البته خب اصلاح طلبان هم به خاطر ماندن در صحنه و اینکه بتوانند سهمی از کیک قدرت در ساختار بسته و ضد اصلاح طلبانه ساختار موجود بتونن یک سهمی بگیرن، خب این شراکت تاکتیکی رو هر دو طرف پذیرفتن، وگرنه من همیشه فکر میکنم که آقای روحانی به سمت اصولگرایان در عمل نزدیکی بیشتری داشته و احتمالاً خواهد داشت.
با دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس آشنا می شدید که به پرسش های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران همچنان سیر صعودی را طی می‌کند و بار دیگر به مرز 4000 تومان نزدیک شده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده است. بشنویم از کامران دادخواه در آمریکا.
این چندین دلیل داره. در درجه اول باید خدمتتون عرض کنم که نرخ دلار رو دولت به طور مصنوعی پایین نگه داشته و زمانی که درآمد نفت قابل توجه بوده، یه مقدار میتونسته این شعبده بازی رو ازش حمایت کنه، ولی همونطور که میدونید قیمت نفت پایین افتاد، از حد بالای 100 دلار اومده در حد 50 دلار و این یه مقدار از این جهت مشکل ایجاد کرد. ولی مسئله دومی که وجود داره عبارت از این است که شما وقتی که یه پولی دارید، این پول رو کجا بذارید که امن و امان باشه؟ یکی از جاهایی که در گذشته میگذاشتن، این پول رو میگذاشتن در بانک ها، حالا راست و دروغ یا با کلاهبرداری یا غیره، یک بهره بالایی میگرفتن. این بهره هم پایین اومده، بنابراین از این نظر هم این باعث میشه که افراد پولشون رو ببرن یه جایی بذارن که امن و امان باشه. و کجا امن و امان تر از دلاره؟ درسته که الان به خاطر بعضی مسائل نرخ دلار نسبت به یورو و چیزای دیگه کمی پایین اومده، ولی به هر حال از نظر امنیت سرمایه اونجا جای خوبیه. بنابراین با توجه به اینکه نرخ سود بانکی رو پایین آوردن و مشکلاتی از این جهت ایجاد شده، یک همچین کاری انجام میشه.
آقای دادخواه، عوامل دیگه وجود داره که دخیله در این مسئله؟
بله، اولا که اگر که ما در نظر بگیریم از پیش از انقلاب قیمت دلار 7 تومن بوده و حالا به نزدیک 4000 تومن رسیده، بنابراین یک روند بلند مدتی بوده به خاطر سیاست‌های غلطی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و کارهای اشتباهی کرده. در زمان آقای احمدی نژاد اگر خاطرتون باشه، وقتی ایشون کارش تموم شد، تورم 40% بود. عبارت دیگه، اگر شما داراییتون به ریال بود، هر سال 40% از ارزشش کم میشد. حالا طبیعتاً در اون موقع افراد فکر میکنن که اگه پولشون رو به دلار تبدیل کنن صحیح و سالم باقی مونده. الان هم با وجود این که آقای روحانی دولتیشون ادعا میکنه که تورم رو کنترل کردن و چه و چه، تورم به اون ترتیبی که اونها میگن پایین نیومده. این ارقام رو من مشکوک بهش هستم، ولی به هر حال با توجه به همون حرفی که خودشون میزنن، دوباره تورم در حال افزایشه. پس باز دوباره مردم احساس میکنن که سود بانکی که پایینه، وضعیت مملکت که اونچنان مطمئن نیست و تورم هم که بالاست. بنابراین شما اگر که یه پولی داشته باشین کجا میگذارید؟ آدم بایستی عقلش کم باشه که پولو مثلا بذاره توی کاسه، بذاره وسط خیابون. بنابراین به یه جایی میذارن که مطمئن باشه و امن و امان باشه، و دلار یکی از دارایی های امن و امانه.
آقای دادخواه، چه پیشبینی میشه کرد؟ آیا بهای دلار باز افزایش خواهد یافت یا اینکه در نوسان خواهد بود؟
این در حال افزایش خواهد بود، البته نوساناتی خواهد داشت در حال، ولی در حال افزایش خواهد بود. البته دولت ممکنه بیاد یه سری خیلی منظورن میخوام شاموتی های اجرا بکنه، ولی قیمت دلار الان قیمت واقعیش نیست. بایستی اجازه بدن قیمت دلار حتی بالاتر از این بره. اون به نفع صادرات ایران خواهد بود و جلوی واردات خواهد گرفت. قیمت ارز بایستی واقعی و از طریق بازار معین بشه. این بازی که دولت انجام میده و سعی میکنه که قیمت دلار رو کنترل کنه، این جزئیان برای اقتصاد ایران چیز دیگه ای نداره.
و نهایتا خاتمه پایان بخش این مجله برنامه صدایی دیگر خواهد بود که کاری از رویا کریمی مجد است. عزیزان توصیه میکنم که خاموش نمونید و هرچه هست، هرچه که مد نظرتونه، با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و تکرار میکنم 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. صدای دیگر،
صدای زنان.
وعده مشارکت سیاسی 30% زنان در حالی در صدر وعده های حسن روحانی قرار دارد که اقتصاددانان و فعالان امور زنان میگویند راه درازی تا عملی شدن آن در راه است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
شما اگر هر روز فشار نیاوردید که اشتغال زنان باید متوقف شود، شما برگردید به احکامی که صادر کردید یک بار دیگر نگاه کنید. برنامه ما روشن است، حرف ما کاملا واضح است. ما تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیریم.
این بخشی از سخنان حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی بود. سخنانی که طرح آن در آن زمانه پرشور و شوق این تصور را برای زنان به وجود آورد که در دوره بعدی ریاست جمهوری حسن روحانی که زنان در شکل گرفتن آن نقشی انکارناپذیر داشتند، تغییری جدی در وضعیت زنان ایجاد خواهد شد. همزمان معاون امور زنان وقت حسن روحانی شهین دخت مولاوردی نیز بارها بر موضوع نگاه متفاوت کاندیدای ریاست جمهوری به اشتغال زنان و افزایش آن تاکید کرد. پس از آغاز به کار دولت 12 بود که وعده حضور 30% زنان در مدیریت کشور نیز به همه وعده ها اضافه شد. مسمای ابتکار معاون جدید حسن روحانی در امور زنان نیز در روزهای کوتاهی که از تصدیش در این سمت می‌گذرد بارها در این زمینه سخن گفته است. این در حالی است که به گفته شهین دخت مولاوردی تا پیش از پایان کار دولت اول حسن روحانی زنان 22% از مدیریت دولتی را در اختیار داشتند و برای رسیدن به مرز 30% که در قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده تنها 8% فاصله است. با این همه راه نیافتن هیچ زنی به عنوان وزیر به کابینه 12 این شبهه را مطرح کرد که آیا تعداد زنان سیاستمدار و کارآمد در جمهوری اسلامی آنقدر هست که رئیس جمهور بتواند مشارکت سیاسی زنان را تا 30% افزایش دهد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد زمینه سازی حضور فعال زنان در جامعه میگوید
اگر قرار است که این پست گرفتن زنها در ایران شکلی نباشه، ابتدا میباید مقدماتی آماده بشه برای اینکه به لحاظ کیفیت و اون صلاحیت ها این زنها این امکان رو پیدا بکنن، فرضاً با دوره هایی که وجود داره، با پیدا کردن مشاغلی که میتونن این زنها اونجا کارآمد باشن، چون صرف تغییر مقررات نمیتونه اثرات مثبتی داشته باشه، چون ممکنه در یک دوره‌ای تعداد زیادی از زنها بیان شغل بگیرن، منتها کیفیت کارشون اونچنان نباشه و اینها تأثیرات بدی بگذاره. چون علاوه بر کیفیت کار یا اینکه مقررات باید تغییر بکنه، باید این جایگزینی بتونه تأثیر مثبتی پیدا کنه برای اینکه کارآمدی هم حفظ بشه. نمیشه در این فرایند از کارآمدی یا حتی مقبولیت صرف نظر کرد.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته است که در بررسی شاخص‌های شکاف جنسیتی مشخص شده که ایران از بین 144 کشور جهان در رتبه 139 قرار گرفته و به گفته خانم سلحشوری کشورهایی مثل مالی، سودان و چاد بعد از ایران قرار دارند. یعنی حتی وضع ایران از عربستان و پاکستان هم در این شاخص‌ها بدتر است. به گفته خانم سلحشوری، زنان هم در ایران مانند مردان درگیر بحران اشتغالند و فراکسیون زنان مجلس به دنبال سهم حداقل 50% زنان در اشتغال است. این در حالی است که سهم زنان از بازار کار ایران 15% است و ایران در زمینه اشتغال زنان جز بدترین کشورهای جهان به حساب می آید. آسیه امینی فعال مسائل زنان می گوید آماده نبودن زیرساخت‌ها و حاضر نبودن طیف گسترده‌ای از زنان برای برعهده گرفتن مسئولیت‌ها از ضعف‌های دولت اول حسن روحانی است.
اراده دولت رو در بکارگیری بخش عمده از پتانسیل جنسیتی جامعه، یعنی که توجه به مرد و زن به طور تعادل در جامعه، باید قاعدتا تا حالا نمود پیدا می‌کرد. دولت 4 سال فرصت داشت که زیرسازی‌های لازم رو برای استفاده از زنان در بدنه مدیریتی کشور به اجرا بگذاره. ما الان باید ثمره اون 4 سال رو در عرصه‌های مدیریتی بالاتر که وعده‌اش هم داده شده بود می‌دیدیم. بنابراین الان با 2 تا مسئله مواجه هستیم. اولا این که اگر این زیرسازی صورت نگرفته، اگر در وزارتخانه‌های ما که معاونت‌های زنان همین حالا حضور دارن، کارکرد مناسب نداشتن، باید پرسید چرا؟ مگه در این 4 سال گذشته، حالا به پیش از اون رو ما میگیم واقع به این دولت ربط نداشت، ولی این دولت 4 سال فرصت داشت که این معاونت ها رو فعال بکنه و به سرانجام برسونه و امروز از میوه‌شون استفاده بکنه. اگر این اتفاق نیفتاده باید پرسید چرا؟ اگر این اتفاق افتاده و وعده‌ای که قبلا داده شده بود توسط آقای روحانی مبنی بر استفاده از زنان و جوانان در دولت و اون انتظاری که در جامعه وجود داشت و از طرف معاونت زنان و خانواده به طور دائم گفته می‌شد که حالا دیگه این انتظار وجود می‌گیره که حداقل 2 نفر 3 نفر از زنان در کابینه وجود داشته باشن، باید پرسید که چرا؟ یعنی باز هم این اراده در هر دو شرایطش دیده نمیشه.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نه تنها منعی در برابر رسیدن زنان به مقام‌های سیاسی وجود ندارد، بلکه در اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان و مردان در برابر قانون یکسان دانسته شدند. نسرین ستوده حقوقدان ساکن تهران قانون اساسی و نیز وعده‌های انتخاباتی و پس از آن را باری بر دوش رئیس جمهور می‌داند.
در مراسم تحلیف رئیس جمهور در سوگندنامه خودش به صراحت میگه که از قانون اساسی پاسداری میکنه. بنابراین هیچ عذر و بهانه ای برای فرار از این مطالبه اجتماعی و مدنی که دست کم مورد مطالبه بیچون و چرای نیمی از جمعیت ایران هست، به علاوه مردانی که حمایتگر این جنبش هستن، وجود نداره. از آقای روحانی انتظار میره که به وعده هایی که بر اساس اونها به ایشون رأی داده شده عمل بکنن، در دفاع از حقوق اقلیت‌ها، همچنین زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی قدم‌های مؤثر بردارن، چون این شعارها بود که آرای ایشون رو، آرای 24 میلیونی رو برای ایشون فراهم آورد.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا به موضوع مشارکت سیاسی زنان در دولت 12 بپردازیم. قانون و وعده‌های انتخاباتی از یک سو، جناح‌های مختلف سیاسی از سوی دیگر از موانع جایابی زنان در عرصه مشارکت سیاسی شناخته می‌شوند. احمد علوی:
بیاد بیاریم که این حاکمیت متشکل از جناح‌های مختلفیه و با نظرات مختلفی است. به گمان من به جای اینکه تاکید بشه روی تغییر سیاست که البته مهمه و باید دگرگون بشه، میبایست شرایطی فراهم بشه که زنها با توانمند شدن به طور گسترده مشارکت کنن در بازار کار و از جمله در چارچوب بدنه دولت، چون در اون صورت خود مقررات هم تغییر خواهد کرد. طبیعیه وقتی اکثریت یا تعداد زیادی از زنها در رده‌های پایه سازمانی مشغول به کار بشن که سیاست گذاری هم طبیعی تغییر خواهد کرد و باز طبیعی مشارکت زنان گسترده تر از قبل خواهد شد. مشکل پیشین این بود که اونها فقط یه متغیر، یعنی متغیر سیاست رو تغییر داده بودن، منتها از اون جهت که زنان حضور نداشتن در بازار کار، از اون جهت که جایگاهشون به لحاظ کیفیت در بازار کار یا کارآمدی قابل مشاهده نبود. بنابراین خب علارغم این که اون تغییر سیاست بود، ولی کن به شکل پایداری امر انجام نمیگیره و ما با یک بازگشت و یک عقبگرد روبرو هستیم.
4 سال پس از حضور حسن روحانی در قامت رئیس جمهور، طرح وعده‌های گوناگون در حوزه زنان از سوی او و در عمل فقدان اراده عملی برای به نتیجه رساندن وعده‌ها به نظر می رسد که به تدریج بر اعتماد زنان به وی تأثیر گذاشته است. آسیه امینی:
اگر دولت به فکر این هست که واقعا پاسخ این نیاز رو بده، به نظر من بهتر هست که یک بار هم که شده این خواسته رو در اولویت قرار بده. در معامله های سیاسی که قرار میدن همیشه موقعیت زنان قربانی هست، چه در حوزه قانون، چه در حوزه مدیریت، چه در حوزه های اجرایی. برای یک بار این اولویت به مسئله زنان داده بشه، روی حرفشون، روی مثلا گرفتن وزیر باید وای میستدن، برای دادن پست های مدیریتی بالا به زنان باید وای میستدن، اما هرگز این انتظار پاسخ داده نشد. ما باز هم داریم میشنویم که به طور دائم این شعارها همچنان ادامه داره، وعده هایی که پشتش هیچ اراده‌ای دیده نمیشه ادامه داره. من خیلی نسبت به این موضوع خوشبین نیستم راستش.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. فقط کافیست The Other Voice یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
از رادیو فردا با شما هستیم.